رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز پنجشنبه 3 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور پیشین اوکراین گفت که کشورش در آستانه جنگ شهروندی قرار دارد. روزنامه امروز نیوز اظهارات امان الله حکومت الله را تهدید بر روزنامه نگار ارزیابی کرد و در بیشکک المازبگ اتمبویف و نیکولای بردیوژ را مسئله های امنیت در منطقه آسیای مرکزی را بررسی کردند. تفصیل خبرها. لئونید کراوچوک رئیس جمهور پیشین اوکراین در پارلمان کشورش گفت که اوکراین در آستانه جنگ شهروندی قرار دارد. وی از نمایندگان پارلمان خواست که با مسئولیت تام رفتار کنند. لئونید کراوچوک نخستین رئیس جمهور اوکراین پس از فروپاشی شوروی است و وی روز چهارشنبه در اجلاس ویژه پارلمان سخنرانی کرد. در این اجلاس نمایندگان امکان عفو اعتراضگران بازداشت شده در تظاهرات 2 ماهه ضد حکومتی را بررسی میکنند. این در حالی است که مقامات رسمی اتحادیه اروپا از کیف بازدید و در حل بحران اوکراین میانجیگری دارند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور استعفای حکومت را پذیرفت و پارلمان قانون ضد تظاهرات که 2 هفته پیش به تصویب رسیده بود به کار اعلان کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده است که اجرای قرارداد میان روسیه و اوکراین را درباره دادن 15 میلیارد دلار به اوکراین باز دارند تا زمانی که حکومت اوکراین تشکیل شود. روسیه این کمک را برای نجات اقتصاد اوکراین از بحران اختصاص داده بود. با وجود این پوتین روز چهارشنبه گفت که روسیه هنوز می‌خواهد قراردادی در اختیار اوکراین گذاشتن این مقدار قرض و پایین بردن نرخ فروش گاز به اوکراین را نگاه دارد. بر اساس این قرارداد تا حال روسیه به اوکراین 3 میلیارد دلار قرض داده است. روزنامه امروز نیوز اظهارات امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان را تهدید ارزیابی کرد. رستم جانی سردبیر روزنامه امروز نیوز 29 ژانویه در یک صحبت کتبی با رادیوی آزادی گفت این نشریه در جواب به سخنان حکومت الله می‌خواهد یک اظهارات رسمی پخش کند. رستم جانی با آزادی گفت
سخنان حکومت را تهدید می سویم. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تهدید به جان انسان و شهروند را منع کرده است.
آقای جانی افزود این موقع خود را به حقوقدانهای شرکت بررسی می کنند و تصمیم آنها قطعی خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با استفاده از پیام سالانه دولتی خود گفت که وی برای کاهش دادن خلاء میان ثروتمندان و فقیران با قبل خودش پیشنهادهای مشخص و سیاسی اعلان میکند. اوباما شام روز سه‌شنبه در این سخنرانی گفت وی با صرف نظر از صدگذاری های کنگره آمریکا در هر جا و در هر وقت بدون مرحله های قانون گذاری به خاطر توسعه امکانات اقتصادی برای طبقه میانه خانواده های آمریکا با استفاده از توان خود قدم های خواهد برداشت. ولی اوباما اصرار داشت که میخواهد با قانون گذاران کار کند تا رشد اقتصادی سرعت بگیرد و امکانات در بخش های ضروری قانون گذاری بیشتر گردد. 29 ژانویه در بیشکک المازبگ اتمبویف رئیس جمهور قرقیزستان و نیکولای بردیوژ دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مسئله های امنیت در منطقه آسیای مرکزی را بررسی کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قرقیزستان به خبرگزاری ها اطلاع داد. در خبرها آمده است که قبل از سفر به قرقیزستان نیکولای بردیوژ از تاجیکستان بازدید کرده است و امکان رفع مشکلات مرزی را با جانب ها مشورت کرده است. بردیوژ گفته است ما همیشه با رهبران کشورها در تماس بودیم و امکان جلوگیری از مناقشه را بررسی میکردیم. وقتای اخیر برای حل مسئله 7 یا 8 بار رهبران اولی تاجیکستان و قرقیزستان با هم ملاقات کردند. با گفته بردیوژ تا امروز چند مسئله بدون حل باقی مانده است، از جمله بسته بودن پاسگاه های مرزی از طرف قرقیزستان و حضور نیروهای نظامی هر دو جانب در مرز. برای حل این مسئله شوراهای امنیتی هر دو کشور جلب شده اند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای بازدید 2 روزه در تهران قرار دارد. وی در جریان بازدید با رهبران ایران روابط دو جانبه و مسئله های منطقه‌ای از جمله مناقشه سوریه را بررسی میکند. قرار است که اردوغان با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی، حسن روحانی رئیس جمهور و جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ملاقات کند. انتظار می رود که 2 کشور درباره تشکیل شورای هماهنگی جانب ها قرارداد امضا کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.ozodi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان تصمیم گرفتند که واحدهای نظامی خود را از مرزهای یکدیگر فراخوانند. در پارلمان تاجیکستان نرخ شناسنامه‌های بیومتری و ایدی کارت‌ها را بررسی کردند. چرا حامد کرزی امضای قرارداد استراتژی نظامی را با آمریکا به دراز می‌کشد و چی می‌خواهد؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. مقامات بلندپایه ساختارهای نظامی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اسفره راجع به کاهش نیروهای دو جانب در مرز با یکدیگر به سازش رسیده‌اند. به این ترتیب نیروهای علاوگی از خط مرز دو کشور همسایه عقب کشیده می‌شوند. اما قرار است هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان 30 ژانویه در بیشکک ملاقات خود را ادامه دهند. همکار ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه در این باره توضیحات بیشتری دارد.
مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مسائل مرزی که دو روز در اسفره جریان داشت به انجام رسید. جمعه‌بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد و عضو هیئت مذاکرات از جانب تاجیکستان گفت تا دو روز گفتگوشنید یک قطار پیشرفت‌ها به دست آمدند.
فضا هیئت طرف تاجیکستان روبری رئیس کمیسه قطی بیشکک می‌بینیم. گفتگوشنید ادامه دارد. خب آخر همین گفت شنید چی میشد کمیش دلیمیتاسی دیمارکاسی چی شد یک صلاحیت دارد ادامه دارد چکل من قوه های کم کردن از سرحد.
جمعبای سنگینوف از ارائه تفصیلات بیشتر این مذاکرات خودداری کرد، اما بنا به منابع آگاه در این ملاقات جانب تاجیکستان پیشنهادهای مشخص خود را به میان گذاشته، سپس برای فهموندن ماهیت آنها به دهات واروخ و خواجه اعلی سفر کرده است. روزنامه‌نگار داداخان اگاموف که با درخواست مقامات دولتی برای شرکت در این معرکه فهماندهی از خوجند به واروخ رفته است، به رادیوی آزادی گفت به مردم رسانیده شد که پیشنهاد تاجیکستان به خاطر از حالت جزیره قلمروی خارج کردن واروخ است.
راه شواز و دیگه مطلب و صلاحیت خودش که کمیسی حل کردن میگره مرز و همشو زمین که ایه که دفع نیچی فقط واروخ با راه که ما مثلا کرگزا و بسته نباشیم. مثلا راهش اگر اقصای از انکلم به بروبرگی باشد واروخی چی؟ تاجیکستان چی؟ راهش چی بیشد؟ یعنی پرلین همی گفت همی ببود خیلی من اولیم مردم فهمیدم مهم باش.
برای اون که واروخ از حالت جزیره بیرون شود، جانب تاجیکستان به قرقیزستان پیشنهاد کرده است که اگر درازی 4.5 کیلومتر و 500 متر پهنای میان خواجه اعلی و واروخ را به تاجیکستان دهد، به ساختمان راه کوکتاش اقصای تمدیق راضی خواهد شد و قرقیزستان این پیشنهاد را نپذیرفته است. ساکنان اسفره میگویند به خاطر فهماندن ماهیت این پیشنهاد، هیئت حکومتی با شرکت شیرعلی خیرالایف نماینده ویژه و یاور رئیس جمهور تاجیکستان در امور امنیت ملی و شاه اسکندروف سرور شعبه ملیسی شهر تورسونزاده به دهه‌های خواجه اعلی و واروخ رفته با مردم ملاقات کردند. عبدالغفار غایبوف عضو کمیسی پاریتتی تاجیکستان و قرقیزستان در سالهای 1969 و 1989 میگوید همچون ساکن واروخ و پیشنهاد حکومت روزی نیست، زیرا انتظار داشت بحث مرزی بر پایه خریده سال 1927 حل می شود.
کرگزا همه حلی مسئله خلق هست که یک جای رو برش یک جای مشترک حل میکنن. اینی ما سطح بلند حل می شود و جد حل شدن خلق بکنی اومده معلومات میکنن که ما همه کل کردیم.
با این وجود مقامات رسمی تاجیکستان امیدوارند که در بیشکک به توافقات نهایی دست خواهند یافت. و همچنین به نظر می رسد نیکولای باردیوژا دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB که روز 28 ژانویه به طور پنهانی به دوشنبه آمده با امام علی رحمان ملاقات انجام داد و روز 29 ژانویه در بیشکک با همتای قرغیزی او الماسبک اتمبایف وخورد. هرچند درباره ملاقات های او تفصیلات نشر نمی شوند، جغرافیای سفرهایش نشان می دهد که او تلاش دارد شدت را میان تاجیکستان و قرغیزستان کاهش دهد. سر و صدا نکردن موضوع سفرهای او را به مراکبی وضع و مسئله ربط می دهند. در همین حال هم صحبتان آزادی هم می گویند حل مشکلی که قریب 50-60 سال به این سو جمع شده است وقت زیاد می خواهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
توافقات در باره فراخواندن نیروهای تاجیکستان و قرقیزستان از مناطق مرزی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن ایلاوه به پیشنویس بودجه سال 2014 واردات بلانکه های شناسنامه های بیومتری و ایدی کارد را از پرداخت باج گمرکی و انداز به ارزش ایلاوه شده آزاد کرد. وقتی برای وارد کردن بلانکه ها و ایدی کارد ها امتیاز داده می شود، چرا نرخ آنها در تاجیکستان پایین نمی رود؟ شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه به این سوال در گزارشش پاسخ جسته است.
پارلمان تاجیکستان برای کمتر شدن خرج مردم هنگام گرفتن شناسنامه های بیومتری واردات این اسناد و دستگاه های چاپ آن را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، ولی با وجود این به گفته بعضی از وکیلان خرج شناسنامه های بیومتری به حدی است که مردم را از چنین حجت گریزان میکند. بنابر علاوه مجلس نمایندگان به قانون بودجه دولتی سال 2014 540,000 بلانکه شناسنامه های بیومتری، 600,000 بلانکه های ایدی کارت و تجهیزات چاپی به اندازه 16 میلیون سومانی از انداز و باج گمرکی آزاد شدند. محمود جان صابیروف معاون وزیر کارهای خارجی این تصمیم را قدمی مهم در راه زودتر تامین کردن اهالی با شناسنامه‌های بیومتری و ایدی کارت ها نامید. وی خبر داد که از ماه مارس سر کرده شهروندان می توانند ایدی کارت گیرند. اما اسماعیل طالباک وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان در جلسه پارلمانی روز چهارشنبه 29 ژانویه ضمن پیشنهاد امتیاز برای وارد نمودن بلانکه های شناسنامه‌های بیومتری و ایدی کارت ها به تاجیکستان کستون گفت باید قیمت دریافت این اسناد پایین کرده شود. به ادعای این وکیل، در حالی که شناسنامه‌های بیومتری مشکل سفر شهروندان را به خارج آسان میکند، نه همه خوشمندان امکانیت دریافت این اسناد را دارند.
من از استفاده نماینده کامل حقوق پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اشتراک آنها را استفاده نمودم. ضرور میشمارم که در آینده برای کاهش دادن نرخ شناسنامه‌های با شهروندان داده شونده تدبیرها اندیشیده شود.
به گفته اسماعیل طالباکوف، هولیوزر یک بلانکه شناسنامه بیومتری بر عوض $10 و یک ایدی کارت با نرخ 6.14 یورو به تاجیکستان آورده می شود. این وکیل میگوید با وجود آنکه حکومت کشور برای واردات این اسناد به تاجیکستان امتیاز داده است، اما شناسنامه بیومتری را برای شهروندان در کشور تا $120 می فروشند. ولی شکرجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد اسماعیل طالباکوف جهت کوهی دادن ارزش شناسنامه های بیومتری گفت باید این مسئله تحقیق کرده شود، زیرا نرخ گذاری در اساس خروجات صورت میگیرد.
وقتی که شما رقم ها رو نمبر کردید، حاضر که من این قدر است این قدر فروخته میشد، یک بار کمیتتون سنجیده بروید بیند که چی است. همه چیز از خروجات است. اگر در اینجا یکون پرابلم جدی تر باشد، شما به شما من سپاریش بینید و اکنید یک اخبارات به رهبریت پیشنهاد کنید.
طبق معلوماتی که در سامانه رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان آورده شده است، شناسنامه بیومتری وابسته به مقام شخصیت نرخ گذاری شده است. به همین ترتیب شناسنامه عادی بیومتری $75 و شناسنامه دیپلماتی $120 تعیین گردیده است. و اما برای افراد زیر سن 16 این سند بر عوض 25 دلار داده می شود. شناسنامه خارجی بیومتریک از 1 فوریه سال 2010 در تاجیکستان جاری شد. از شناسنامه معمولی تفاوت زیاد ندارد. آن از 48 صفحه عبارت بوده در برابر عکس و معلومات خصوصی، همچنین دارای نقش انگشتان، تصویر پرده چشم و ثبت آواز صاحب آن می باشد. مهلت استفاده آن 10 سال را در بر می گیرد. و اما اسمت الله عزیزوف ساکن 29 ساله دوشنبه که 3 سال پیش بر عوض 83 دلار صاحب شناسنامه بیومتری شده است، این نرخ را ضربه به کیسه مردم می داند. او می گوید
شاید برای ما دسترس باشد. خب در اینجا دیگر نفران هستند که شاید امکانیت مالیزیشان با اجازه ندید که برای این دسترس پیدا کنند. برای مهاجر محنتی در بردش 100 تا 16 دلار گرفتن شناسنامه مقدر خوشایند می اگر ارزان‌تر باشد هم قدر بهتر است.
با گفته معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان محمودجان صابیروف، حالا شهروندان برای گرفتن شناسنامه‌های بیومتری و آیدی کارت می‌توانند به 100 نقطه شناسنامه‌دهی مراجعه کنند. شهلای گلخوجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
لغو باجی گمرکی و انداز برای وارد کردن بلانکه‌های شناسنامه‌های بیومتری و آیدی کارت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. امان الله حکومت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان پس از صدمه پرسر و صدا و مرگبار شب 8 به 9 اکتبر سال گذشته با شرکت پسرش رسول در یک نشست خبری در دوشنبه در این باره بار اول اظهار نظر کرد و ادعا دارد که در رابطه با این حادثه نقلیاتی باید منتظر تصمیم یا حکم دادگاه باشند. همکار ما گنجینه گنج در این نشست مطبوعاتی شرکت داشت و این گزارش را با ما فرستاد.
امان الله حکومت الله رئیس اداره راه آهن تاجیکستان تلاش کرد در نشست خبری روز چهارشنبه 29 ژانویه با پرسش های پاسخ دهد که حدود 4 ماه به این سو صفحه های مطبوعات را پر کرده است. این سوال ها نه به فعالیت شرکت راه آهن تاجیکستان بلکه به صدمه پرسر و صدا و مرگ آور دخل داشتند که گفته می شود با گناه رسول پسر امان الله حکومت الله در شب 9 اکتبر سال گذشته به وقوع پیوسته است. در این صدمه نقلیاتی 3 نفر به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر مجروح شدند. امان الله حکومت الله نیز به این سوال ها نه همچون مقام بلندپایه دولتی بلکه همچون پدر پاسخ داد و گفت پسرش رسول بسیار پسر چقان است، زبان روسی و انگلیسی رو خوب میداند و برای تحصیل به آلمان رفتنی بود. این در حالی است که گفته میشد رسول در حال پس از صدمه مرگبار به آلمان گریزانده شده است، اما جناب حکومت الله گفت پسرش از پیش روادید و بلیط پرواز به آلمان را داشت. از پاسخهای رئیس اداره راه آهن تاجیکستان عیان بود که از مطالبی نشر شده در مطبوعات آزرده است و خبرنگاران را به شتاب زدگی عیبدار میکند.
من نمیدونم اخی ژورنالیست بسیار سراسیما نشم. اگر گپ درباره شخصیت ندارد مرحمت چی میگن گفتن میگن، لیکن گپ درباره فرزند من من پدرش میشم. چیزی که قانون طلب میکند باید قانونا دیده بشه، عیب سود معین میکند.
قضیه صدمه رسول 16 ساله دقت مطبوعات را باز از آن جهت به خود جلب کرده است که تفتیش حادثه از نگاه کارشناسان روشن و آشکار به دروازه کشیده است و اخیرا با گفته معاون اول وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحمن بوزمکوف تفتیش این پرونده باز تمدید کرده شد. این حالت شبهه ژورنالیستان را به میان آورده است که مقامات میخواهند این پرونده به تدریج فراموش شود، اما در حالی که نشریه ها در گرم داشتن این بازار نقش زیاد دارند، در ملاقات روبرو با امان الله حکومت الله ژورنالیستان از دادن سوال های گوناگون در این باره خودداری میکردند. رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در ادامه بیانش به خبرنگاری امروز نیوز درافتاد و گفت که چرا راهبرتون نمیآید، شما اینقدر دروغ میگوید و شورید.
حاضر همون تفتیش تمام شود، عیب کی معین شود، بعد من کدام ژورنالیست که نسبت من گفت من باید تیم نمیدونم.
اما در پاسخ به اشاره جناب امان الله رستم جانی سردبیر امروز نیوز که این نشریه در دادگاه با شکایت رستم امان الله با جریمه محکوم شد گفت
سخنان حکم او را تهدید می سویم. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تهدید به جان انسان و شهروند را منع کرده است. بجز اینکه کارمند امروز نیوز یک شهروند است، ژورنالیست است و طبق قانونگذاری وظیفه های دارد که مانع شدن به آنها جنایت.
با این همه هرچند نشست خبری امان الله حکومت الله با نتیجه گیری از فعالیت شرکت راه آهن تاجیکستان اختصاص داشت، اما ناظران امور می گویند این فرصتی بود که تا این منصبدار تاجیک در رابطه با قضیه پسرش رسول درد دل کند. این ناظران می گویند حمایت از پسرش که وی جوان چقون است و زبان های روسی و انگلیسی را می داند و تاکید بر آن که بیمار است و با نزدیکی به اختیار خودش بازنشسته خواهد شد و در نهایت دعوت از ژورنالیستان که مرا دستگیری کند به معنی قلمداد می شود که امان الله حکومت الله می خواهد تا مطبوعات او را به حال خودش گذارد. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه بار دیگر به آمریکا حمله لفظی کرد و گفت این کشور نتوانسته است از روند صلح با شورشیان طالب حمایت کند. تحلیلگران این اظهارات کرزای را نمونه اخیر سردی میان کابل و واشنگتن ارزیابی کردند. کرزای همچنین از آمریکا می‌خواهد که به پاکستان و طالبان فشاری بیشتر وارد آورد تا صلح در افغانستان تأمین شود. چنین رفتار حامد کرزای دلسوزی وی به صلح افغانستان است و یا وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هدفهای دیگر را دنبال میکند. در مصاحبه با عتیق الله بریالای، تحلیلگر امور استراتژی افغانستان در بریتانیا، نخست همین سوال را مطرح کردم.
دلیل کوتاهی از در واقع اعمال نفوذ به وضع موجود است و آقای کرزای تصور میکنه که در آخر دور ریاست جمهوریش دو تا ابزار در دست داره، یکی انتخابات، دو قرارداد استراتژیک. بنان هر دو را باید همزمان در دست داشته باشه تا از یکی بر علیه دیگرش و در مجموع به نفع خودش از او بهره ببرد.
شاید میخواهد آن گونه که شما هم یادآوری کرده در انتخابات از آمریکا با جانبداری از نامزد مورد نظر خود امتیاز بگیرد.
مشخص حداقلش در این مورد در شرایط حال نمیشد نظر داد، به خاطر از اینکه یک امریکا فکر نمی کنم که خیلی هم بتانه معادله را به نفع یک کاندید خاص در شرایط موجود در افغانستان تغییر بده. زیرا و مورد دومی است که حداقلش تا به حال امریکایی‌ها به این خواست آقای کرزایی که از حدود یک سال و نیم به این طرف به امریکایی‌ها این را مطرح کرده بود پاسخ مثبت ندادند. بنان بعید به نظر می رسد که امریکایی‌ها در این قسمت با موافقت کنند و حتی اگر موافقت بکنند باز تقریبا دشوار خواهد بود که صرفا موافقت امریکایی‌ها معادله انتخابات را بتانه به نفع کاندید مورد حمایت آقای کرزای تغییر بده. و در آخری که آقای کرزای دردسر فراوانی را برای امریکایی‌ها در سطح جهان به وجود آورد، بعید به نظر می رسد که این رابطه قابل ترمیم باشد و یا هم این مشورت های آقای کرزای مورد اعتماد اونها. آزردگی آقای کرزای از اواخر حکومت بوش شروع شد و در عصر آقای اوباما قوت بیشتر پیدا کرد و مشخصا در یک سال و نیم قبل از زمانی که آقای کرزای از آقای اوباما تقاضای صورت یک به یک نمود و جانب اونها رد شد و این آرزو داشت که بحث کاندید مورد نظر خودش هم مطرح بکنه، از او بعد به سردی گرایید. اما بعید به نظر می رسد که قرارداد امنیتی امریکا را در موقعیت قرار داد که امریکایی‌ها ناگزیر باشند به حرف آقای کرزای صحه بگذارند، به خاطر از اینکه امریکایی‌ها اولی که فرصت کلانی دارند که میتونند قرارداد اول توسط آقای کرزای بدون دادن امتیاز در ثانی حتی اگر هم نشه رئیس جمهور بعدی رو امضا بکنه و حتی اگر رئیس جمهور بعدی که خیلی فرض محال است او را حاضر به امضا نشه، امریکایی‌ها گزینه‌های فراوانی دارند برای تداوم حضورشان به افغانستان. چنانچه هم دیشب در صحبت آقای اوباما مشخص بود که هنوز تهدید تروریسم وجود دارد و اجازه نخواهند داد که یک بار دیگر امریکا مورد حمله قرار بگیرد.
بله، به هر حال شما اهمیت امضای این قرارداد برای افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی؟
افغانستان هنوز در مرحله ساخته شدن است، در حالی که تهدیدات فراوانی هم در مقابل دولت سازی در این کشور وجود دارد و این تهدیدات برمیگردد تا یک حدودی هم ناشی از افراطیتی که در داخل خود افغانستان است، هم حمایت‌های خارجی که از او وجود دارد و اوضاع منطقه خاصتاً اوضاع خاورمیانه در واقع بحران در افغانستان بدون حضور و حمایت جامعه بین‌المللی و در محوریت آمریکایی ها بیشتر خواهد ساخت. بنابراین حضور آمریکا به عنوان یک متحد استراتژی که برای افغانستان قدرت و ظرفیت در سطح منطقه و افغانستان میده و دو در سطح جهان هم محور جمهوری کمک میشه. از جانب دیگر هم از اینکه افغانستان خودش هنوز ظرفیت‌های ایجاد و حمایت از نهادهای قانونی دولتی خود پیدا نکرده، بنابراین ای به حمایت جهانی نیاز دارد و این حمایت تامین نمی شود تا زمانی که این قرارداد امنیتی امضا شود.
مصاحبه ما را با عتیق الله بریالل، تحلیلگر امور افغانستان در لندن میشنیدید. و دوباره برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان در مورد سر و صداها راجع به انتقال پولهای بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی از طریق این بانک گفت که بانک ملی تاجیکستان در کانت بانک صورت حساب نداشت و هیچ امکان ندارد که این مبلغ وجود داشته باشد. از این رو با گفته آقای شیرینوف این سر و صداها اساسی واقعی ندارند. حتی این مطلب در ملاقات رئیس بانک تاجیکستان با معاون رئیس بانک ملی ایران نیز بیان شده است. تفصیلات نشست خبری رئیس بانک ملی تاجیکستان از همکارم عبدالله عاشور در شهر دوشنبه.
در آن لحظه هایی که رئیس بانک ملی تاجیکستان می گفت در کشور حادثه نشر سامانه قلبکی به قید گرفته نشده است، یک خبرنگار با او 50 سامانه قلبکی را نشان داد. عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی 29 ینور در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا در سال گذشته یگان مورد ساختن سامانه های قلبکی کشف شده است یا نه، پاسخی رد داد. وای با بازداشت چند آفریقایی تبار در شمال کشور اشاره کرد، اما تاکید نمود که آنها دلارهای قلبکی نشر میکردند. اما خبرنگاران در جواب به شیرینوف نمونه 50 سومونی قلبکی را نشان دادند. با دیدن این پول وای گفت
для этого не надо быть грамотным специалистом, чтобы понять, что это не деньги.
برای اون که قلبکی بودن این سومونی را فهمید متخصص بودن شرط نیست. اینجا ببینید به جای گلگرام این پول ملی فولگای عادی نصب کردند. متخصصان ما تا به حال مورد این نشری سامانی های قلبکی پروفیسیونالی و نزدیک به اصلی را مشاهده نکردند که در اندیشه قوی کردن عنصر های حمایوی سامانی شده باشند.
ضمناً شیرینوف افزود که تاجیکستان امکان نشر پول را ندارد و از این رو سامانی از آغاز تا به حال در آلمان از سوی شرکت گیزیکی دوریت نشر می شود. شیرینوف در تکیه به رقم های آماری گفت که در سال گذشته در تاریخ نوین تاجیکستان سطح تورم یا بقرشبی سامانی از همه کم بود و 3.7% را تشکیل داد. با تاکید او میزان پست تورم در پی نسبتاً ارزان شدن محصولات آذوقه‌وار در جهان نظیر آرد و گندم برای تاجیکستان میسر شده است. در همین حال رئیس بانک ملی افزود در سال گذشته این بانک 818 میلیون سامانی اضافی را وارد بازار کرد و حجم پول ملی در گردش بوده 4 میلیارد و 485 میلیون سامانی را تشکیل داده است. و همچنین به حجم ذخیره طلا نیز دخل کرده گفت حالا بانک 13 تن طلا را در اختیار دارد که از سال قبلی 1400 کیلو زیاد است. در همین حال جناب شیرینوف با قضیه پرسر و صدای میلیاردر ایرانی تبار بابک زنجانی نیز دخل کرد و گفت که بانک ملی تاجیکستان با او و پولهای وی هیچ ارتباط ندارد.
بانک ملی با این مسئله هایی که دوید با بوار زنجانی گفته است، در دوید با مبلغ هایی که در اونجا نامبر شده است، یگان ربطی ندارد. در حقیقت برای اون که به همه همین آوازه ها خاتمه گذاریم، ما کمیسیری مخصوص تشکیل گروه مخصوص تشکیل کردیم که اون رفته در کانت بانک حرکت مبلغ ها رو در صورت حسابای بانک نیز سنجیده برآمد و در اونجا یگان چیزی که وابسته باشد با نام بانک ملی نیست، چون که بانک ملی در کانت بانک حتی صورت حساب هم ندارد.
شیرینوف افزود آن حجت که زنجانی به وزارت نفت ایران پیشنهاد کرده است و آن در پارلمان این کشور معرفی شد از کاغذ عادی بیش نیست و یک چیزی ساخته و قلبکی است. بابک زنجانی که با 15 میلیارد دلار دارایی از ثروتمندترین مردان ایران نام برده میشد، روز 30 دکمبر با اتهام تخلفات مالی بازداشت و به گفته مقامات به زندان بدنام ایوینی تهران انداخته شد. بابک زنجانی در سالهای اخیر یکی از سرمایه‌گذاران عمده خصوصی به اقتصاد تاجیکستان محسوب میشد. در تاجیکستان بانک با نام کانت نیز فعالیت میکند که یکی از اساسگذارانش زنجانی بود، اما بعد تحریم‌های وزارت مالی آمریکا قرار گرفتن شرکت‌های زنجانی در بهار سال 2013، بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که بر اساس این تحریمات فعالیت‌های کانت بانک را محدود کرده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از دوشنبه نشر مجله خبری را به پایان می‌بریم، ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.